بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 105، سطر چهارم. ولما فرق عن ایراد الالزام عن النظام اشار الى دفع ما تفسا عنها و هو التزام و تداخل لدفع برهان تناسب و التزام و تفره لدفع الالزامین الاخیرین. ما سه تا اشکال بر نظام وارد کردیم. نظام معتقد بود که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا و این اجزا بالفعلند اولا و نامتناهیان ثانیا، یعنی تعدادشون نامتناهی است. ما بر نظام سه تا اشکال وارد کردیم. یک اشکال، اشکال تناسب بود که اگر ما تناسب بین حجم و اجزا رو ملاحظه کنیم، حتی نظام که به صورت یه موجبه کلیه بود باطل میشه، یه موجبه کلیه دیگه در برابرش قرار داده میشه. او گفت هر جسمی مرکب است از اجزاء لایتجزای بی‌نهایت، ما در مقابلش یه موجبه کلیه دیگه قرار میدیم، میگیم هر جسمی مرکب است از اجزاء متناهی. اون گفت اجزاء نامتناهی، ما میگیم اجزاء متناهی. برهان تناسب هم توجه کردید. اون برهان از این قانون استفاده میکرد که نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء. بیانش هم این بود که هرچی اجزا رو اضافه کنید حجم اضافه میشود و هرچی اجزا رو کم کنید حجم کم میشود. مهم این قسمته که هرچی اجزا رو اضافه کنید حجم اضافه میشود. این برهان رو نظام جواب میده به این که قائل به تداخل اجزا میشه. میگه اجزا رو زیاد میکنیم حجم زیاد نمیشود. الان بیان ما این بود که هرچی اجزا زیاد شود حجم زیاد میشود. اون طرفش هم گفتیم هرچی اجزا کم میشود حجم کم میشود، ولی فعلا به اون طرفش کار نداریم. این طرف هم منظور داریم که هرچی اجزا بیشتر شود حجم بیشتر می شود. این برهان تناسب این مطلب رو افاده می کرد. نظام این تیکه رو باطل می کنه. نظام این تیکه رو باطل می کنه و میگه که ما قائل به تداخل میشیم، یعنی اجزا در هم تداخل میکنن. بنابراین وقتی اجزا رو زیاد میکنیم چون اینها با هم تداخل میکنن حجم دیگه اضافه نمیشه. شما گفتید هرگاه اجزا زیاد شوند حجم بیشتر میشه. ما با بیان تداخل و قبول کردن تداخل میگیم اجزا زیاد می شوند ولی حجم زیاد نمی شود. پس مبنای برهان تناسب رو که نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء باطل می کنیم. توجه شد این نظام با التزام به تداخل این برهان تناسب رو باطل کرده. دو تا اشکال دیگه هم بر نظام وارد کرده بود. یک اشکال این بود که اگر حرف شما تمام باشد لازم میاد که سری به بطی نرسد. اشکال دوم این بود که اگر حرف شما تمام باشد یک مسافت محدود رو ما باید در زمان نامحدود طی کنیم، زیرا که اجزا به قول شما نامحدودن، نامتناهیان و ما باید جز جز رو طی کنیم. جز طی کردن نامتناهی زمان نامتناهی میبرد. پس لازم است که ما این مسافتی رو که به ظاهر متناهی است ولی متشکل است از اجزای بی نهایت، ما در زمان بی نهایت و در زمان نامتناهی طی کنیم که این بلوجدان باطل است، زیرا ما خلاف این رو میبینیم مسافت متناهی رو در زمان متناهی طی میکنیم. این اشکال سوم بود که ما بعد نظام وارد کردیم. این دوتا اشکال اخیر رو نظام با التزام به تفره باطل میکنه. میگه ما قائل به تفره میشیم، یعنی معتقد میشیم به این که سریع تفره میکنند و لذا خودش را به بطی میرساند. این که شما گفتید سریع نمیتواند به بطی برسد اشتباهه، چون اگر سریع میخواد مثل بطی جز جز رو طی کنه خب به بطی نمیرسید، چون تا میخواد به بطی برسه بطی هم جز بعدی رو طی کرده بود جلو افتاده بود. اما چون سریع تفره میکنه بعضی اجزا رو جا میندازه لذا بالاخره به بطی میرسه. این جواب اشکال دومی که ما کردیم برمون. اشکال سوم رو اینطور جواب میده، بازم با تفریه جواب میده. اشکال سومی بود که مسافتی که از اجزای بی نهایت تشکیل شده اگر ما بخوایم طی کنیم بی نهایت زمان میبره. ایشون جواب میده که نه، بی نهایت زمان نمیبره. شما در وقتی که دارید این مسافت متشکل از اجزای بی نهایت رو طی میکنید تفریه به کار میبرید، چون تفریه به کار میبرید بسیاری از اجزا رو شما طی نمیکنید، اون وقت و در زمان متناهی میتونید به انتهای مسافت برسید. پس با التزام به تداخل اشکال تناسب و برهان تناسب رو باطل میکنه. اشکال تناسب جواب میده، یعنی برهان تناسب رو باطل میکنه. و با التزام به تفره دوتا اشکال دو و سه رو دفع میکنه، یا به تعبیری دیگه برهان دوم و سوم رو از کار میندازه. خواجه بعد از اینکه ایرادها رو بر نظران وارد کرد، حالا وجوه تفسی و خلاصی رو که نظران به اون وجوه برای بیرون رفتن از این براهین تر شده ملتزم شده اونا رو داره ذکر میکنه. وجوه تفسی رو داره ذکر میکنه که بچه تفسی یکی تداخل یکی تفره است. این دوتا رو میخواد باطل کنه تا راه برای دفاع نظام بسته بشه و اشکالاتی که ما به نظام شدیم وارد بشه. صفحه 105 سطح 4. ولما فرق مصنف از ذکر الزامی که بر نظام وارد میشود، اشکالاتی که باید نظام ملتزم بشه، یعنی الزامی که نظام رو ملتزم می کند، بعد از اینکه اینها رو ذکر کرد اشار الى دفع ما تفسا انها، کتاب ما تقضا داره درست نیست، تفسا درسته، اشاره کرد به دفع آنچه که خود نظام خودش را با اون چیزها خلاص کرده. انها یعنی از این مفاسد و مناقضاتی که ما بر او وارد کردیم، در تناسب مناقضه کردیم، گفتیم برش نقض میشه. اول موجبه جزئی آوردیم، یا به تعبیری سالبه جزئی آوردیم تا نقضش کردیم، بعد موجبه کلی آوردیم. و در برهان دوم و سومی که بر علیه نظام اقامه کردیم مفاسدی رو گفتیم. حالا ضمیر انها برمیگرده به مفاسد و مناقضات، یعنی ایشون تفسی کرده، یعنی نظام خودش رو خلاص کرده از مفاسد و مناقضات. خواجه میخواد به دفع این تفسی ها اشاره کنه که اون که ایشون به توسط اون چیز خودش رو از این مناقضات و مفاسد خلاص کرده، اونها خودشون مشکل دارن و نمیتوانن نظام رو از این مخمصه خلاص کنه. بالاخره یه مذهبی داره، باید این مذهب رو دفاع کنه. در هر صورت برای شما تداخل باطله و تفره باطله، نظام صحیحش میدونه، میگه من دارم با بچه صحیح دفاع میکنم، شما میفرمایید بچه باطلی، نظام یه هم تداخل صحیح هم تفره صحیحه، پس من دارم از نظرات خودم با یه وجوه صحیحه دفاع میکنم، شما میفرمایید با وجوه باطله دفاع میکنم، باید ثابت کنید تفره باطله و تداخل باطله و به او بقبولونید تا او دیگه دفاع نکنه. ولی تا وقتی که ثابت نشده تفرق تداخل باطله یا بعد فرضیم ثابت شده او قبول نکرده، میتونه بگه من با تفرق و تداخلی که پیش خودم صحیحه اشکال شما رو درک میکنه. و هوه یعنی اون ما تفسا عبارت از این است که نظام میگه التزام پیدا میکنم تداخل را، ملتزم به تداخل اجزا میشم تا دفع شود برهان تناسب. چطوری برهان تناسب با التزام به تداخل دفع میشود؟ به منع. به منع مربوط به دفع برهان تناسب از طریق التزام تداخل است، یا میتونید بفرمایید که به منع مربوط به التزام تداخله؟ البته اولی بهتر بود که همون از کن کردم مربوط باشه به دفع برهان تناسب با التزام به تداخل. ما دفع میکنیم برهان تناسب و با التزام به تداخل به این بیان که مبنای برهان تناسبتون رو قبول نداریم. مبنای برهان تناسبتون این بود نسبت الحجم الی الحجم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، اینو قبول نداریم. این از طریق تداخل این مبنا رو باطل میکنیم. مبنا که باطل شد برهان تناسبتون که بر این مبنا مبتنی بود اونم باطل میشه. من میکنیم که نسبت حجم الی الحجم نسبت الاجزاء الی الاجزاء باشه. چرا من میکنیم؟ لمکان تداخل الاجزاء، یعنی لوجود تداخل الاجزاء بعضها فی بعض، چون اجزا در هم تداخل میکنن پس ازدیادشون باعث ازدیاد حجم نمیشه. نسبتشون مثل نسبت حجم نیست. نسبت اجزا به هم دیگر مثل نسبت حجم ها به هم دیگر نخواهد شد. اجزا ازدیاد پیدا میکنن، حجم ها ازدیاد پیدا نمیکنن، پس نسبتی که شما ادعا کردید برقرار نیست. و التزام و تفره لدفع الزامین الاخیره، حتی بر اون التزام قبلیش. هوه یعنی اون ما تفسا التزام تداخل بود که به خاطرش برهان تناسب دفع می کرد، و التزام تفره است که با این التزام دفع می کند دو الزام اخیر را. یعنی اون اشکال دوم رو که می گفت لازم می آید بنابر قول نظام که سریع به بطی نرسد، و اشکال سوم رو که میگو بنابرای قول نظام لازم میآید که مسافت متناهی در زمان متناهی تی نشود بلکه در زمان نامتناهی تی شود. هر دو رو با التزام تفره دفع میکنه. وحی یعنی تفره در لغت الوسبه یعنی جستن و پریدن. یقالو تفره یدفرو تفرن، یدفرو نوشته درست نیست، یدفرو یا یدفرو هر دو جور رسیده. تفره یدفرو متعدیه، یعنی او را به پریدن وادار کرد. اما تفره یدفرو یعنی پرید. اگر با کس در هر دو صورت ماضی با فتح عین الفعله، مضارع رو اگه با کسر عین الفعل بخونید یعنی پرید، با ضم عین الفعل بخونید یعنی او را وادار به پرش کرد. اما یدفرو که مصحح صحیح کرده من ندیدم تو لغت، حالا شاید ایشون از جای پیدا کرده باشه نمیدونم. تفرن هم که مصدره با سکون فه است، تفرن که مصحح با فتح نوشته اون هم درست نیست. تفرن درسته. یقالو تفره یدفرو تفرن. ول مراد هنا، مراد از تفره در اینجا انتقال متحرک است از جزی از مسافت به جز دیگری از مسافت، بدون اینکه محاذی اجزایی که بین این جز اول و جز آخر قرار گرفته بشود. توجه کنید تفره روشنه معناش اینه که شخص از وقتی میخواد مسافتی رو حرکت کند یا هر متحرکی وقتی میخواد تو مسافتی حرکت کند با جزء اول مسافت محاذی شود، با یه جزء که بعدن میاد محاذی شود، وسط این دوتا جزء اجزایی قرار گرفته، با هیچ کدوم از این دوتا با هیچ کدوم از این اجزای وسطی محاذی نشود، یعنی در وقت عبورش با هیچ یکی از این اجزا کار نداشته باشه. به عبارت دیگر از اون جزء اولی به اون جزء آخری پرش کند که این وسط دیگه حرکتی روی صورت نگیرد. فقط یعبر و انها، یعنی نه پیمودن به این صورت نیست. حالا من این عبارت رو بخونم. وقت یا عبر آنها به ترک محاذات الاوسط، گاهی از تفره تعبیر می شود که محاذات الاوسط رو ترک کند، یعنی همینی که الان گفتیم اول و آخر این قسمت از مسافت رو داره طی میکنه، اما محاذات با اوسط پیدا نمیکنه، یعنی با وسط این دو قسمت از مسافت محاذات پیدا نمیکنه، فقط محاذی میشه با اول این مسافت و آخر این مسافت. خب این مطلب روشن، تفره رو بیان کردیم. تفره اصلا مطلبش معناش روشن بود، لذا من خیلی هم توضیح ندادم. اما فرمود شما که میفرمایید که آیا باید شخص خودش رو روی این شخص متحرک باید خودش رو تمام اجزا بکشه یا قدم که برداره حرکته؟ خب اگر قدم برداشتن حرکت باشد بالاخره تفره حاصل شده، چون این جزای وسطی لای دو قدم من قرار میگیره، زیر دو قدم من که قرار نمیگیره. شخصی که داره حرکت میکنه قدم رو از یه قسمت برمیده روی یه قسمت دیگه میذاره، وسط این دو قسمت اجزایی قرار دارن که در بین دو قدم قرار میگیرن، قدم روی اونها باقی نمیشه، پس در هر صورت تفره داره انجام میشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که ما باید ببینیم که اون مسافت ما چگونه است. اگه مسافت ما از اجزا تشکیل شده قدم امکان نداره ما برداریم، قدم برداشتیم تفره است، قدم برداشتیم تفرشون هم که میفرمایید اجزاء وسطی در بین دو پای ما قرار میگیره نه زیر پای ما، پس ما محاذی با اونها نمیشیم، فقط محاذی میشیم با اون قسمت اولی که یه پامون رو گذاشتیم و محاذی میشیم با اون قسمت اخیری که پای دیگه‌مون رو گذاشتیم. وسط این دو پا اجزایی است که باشون محاذی نمیشیم و تفره اتفاق میفته. اصلا به طور کلی اگر ما مسافت ما رو که از اجزا بدونیم هممون تفره میکنیم، اما اگر جسم مرکب نباشد از اجزا متصل باشه تفریدی نیست. ما وقتی داریم طی میکنیم جسم رو داریم طی میکنیم، ما جسممون که دیگه اجزا نداره، اجزا رو با همین قدم برداشتن درست میکنیم. یعنی وقتی من قدم از اینجا برداشتم تا یه متر دیگه یا تا 75 سانتی دیگه من پامو گذاشتم، این فاصله یک گامه و من یک جز درست کردم و با این جزم محاذی شدم. قدم بعدی من جز بعدی درست میکنه و با اون جز بعدی محاذی میشه، قدم سومم همینطور و قدم چهارمم همینطور. پس هرگز ما تفره نمی کنیم بنابراین تفسیر. خب برای جلوگیری از تفره ناچاریم که جز لایتجزا رو منکر بشیم، تا با انکار جز لایتجزا جلوی وقوع تفره رو بگیریم. توجه کن اون که شما می فرمایید بنابرای قول به جز لایتجزا تفره برست میشه، نه بنابرای قول به اتصال جسم. بنابرای قول به اتصال جسم عرض کردم ما بنابرای قول به اتصال جسم ما هر قدمی که برمی داریم خودش یه جزه، یعنی یه جزء ساخته شده است نه یه جزء ساخته بوده. ما میسازیم با قدممون، چون از کردیم که جسم متصل منقسم نیست، ما تقسیم فرضی میکنیم، با هر قدم یه تقسیم فرضی درست میکنیم و هر قسمی میشود یه جزئی، اون وقت ما با هر قدمی محاذی با این جزء میشیم، دیگه جزئی باقی نمیمونه که ما باش محاذی نشیم تا نتیجتا تفره لازم بیاد. فعشار الى دفعه ما به قوله، این فعشار سرفت می نوشت بهتر بود، قد یا عبر رو دنباله می نوشت، فعشار رو سرفت بهتر بود. چون نظام از اشکالات گذشته به این دو بچی که عبارت از تداخل و تفرست تفسی کرده، اشار مصنف به دفع این دو بچ به قولش گفت و ضرورت و قضت به بطلان تفره و تداخل، بداهت حکم می کند که هم تفره باطل هم تداخل. خب توجه کنید در عبارتی که خواجه قبلا داشت برهان تناسب اول آمد، برهان عدم لحوق سریع به بطی و همچنین برهان عدم طی مسافت مگر در زمان نامحدود که برهان دو و سه بود بعدن آمدند، برهان تفره جلوتر، برهان تناسب جلوتر آمد، دو برهان بعدی عقب آمدند. نظام برهان تناسب رو که اول ذکر شد با تداخل از کار انداخت، دو برهان بعدی رو که دوم ذکر شدند با تفره از کار انداخت. پس تداخل مال برهان اول و ذکر است، تفره مال برهان آخر و ذکر است. خواجه عکس کرده، تفره رو مقدم کرده که مال ابطال برهان مؤخره، تداخل رو مؤخر ذکر کرده که مال ابطال برهان مقدمه. پس لف و نشر نامرتب به کار برده. لذا مرحوم لایجی فرمود علا سبیل نشر لفه من غیر ترتیب، یعنی ترتیب رعایت نشده. حالا من این عرض میکنم این دیگه تمام بشه. ببینید نشر لف همیشه ما یه چیزی رو به طور مجمل ذکر میکنیم، میگن این مطلب به صورت لف ذکر شد، یعنی پیچیده، لف یعنی پیچیده، بعد اون مطلب رو نشرش میدیم، بازش میکنیم، تفصیلش میدیم. اون وقتی که به صورت پیچیده ذکر میکنیم مطلب رو، ممکنه دو سه تا مطلب رو به ترتیب خاصی بیاریم، بعد چه تفصیل میدیم. اگر همون ترتیبی رو که تو لف انجام داده بودیم تو نشرم همون ترتیب رو رعایت کنیم، میگن نشرتون طبق لفتونه، ترتیبی که در نشر دارید طبق ترتیبی است که در لفت داشتید. اما اگر در وقت توضیح و تفصیل اون مطلبی رو که مطالبی رو که در لفت گفته بودیم جا به جا کنیم، میگن نشرتون بر ترتیب لفت نیست، یا نشرتون بر سبیل لفت از علاقه ترتیبه. حالا عبارت مرحوم لایجی نیا کنید، علا سبیل نشر لفت، یعنی ما همون لفت رو داریم نش میدیم اونتا من غیر ترتیب، بدون این که ترتیبی رو که در لف رعایت کرده بودیم در نش رعایت کنیم، در نش خلافش عمل میکنیم. اما این که فرمودید چه فرقی بین تفره و طی الارض یا طی زمانه، در هر دو اشکال هست. اگر تفره ما نداریم پس طی الارض یا محاله، طی الارض و طی زمان چگونه می شود؟ جوابش اینه که در طی الارض ما تمام اجزا رو طی می کنیم، منتها به سرعتی که به طور عادی انجام نمی شود. طی زمان هم همینطور، تمام اجزاء زمان طی می شه، منتها سرعت یه سرعت خارق العاده و فوق العاده است. پس تفره ای انجام نمی شه، نه در طی الارض نه در طی زمان. تفره اینه که ما سیر نکنیم، در حالی که ما در طی الارض و طی زمان سیرمون رو داریم، منتها سیر بسیار سریع.
در تفره
خب سیر میکنیم، یعرض میکنیم، طی میکنیم، تفره نمیکنیم. شما باید ثابت کنید که تفره میکنیم، ما میگیم سیر کردیم، لااقلش اینه که اشکال وارد نمیشه. وقتی این نمیگه قمار
رو هدیه
اولش خوب بودا، خرابش نکنی، یه اشکال کردی، یه اشکال کردید، خوب بود، من جواب دادم، دیگه خرابش نکنی، ادامهش ندید، خراب میشه، اون برکت اشکال قبلی تو رسون میشه. بله کذا، اعنی حمل و تداخل علی دفع برهان تناسب و حمل تفره علی دفع الالزامین الاخرین فی شرح العلامه و شرح القدیم و غیره. دقت کنید بعد از کذا مناسبه که خط تیره گذاشته میشه، ویرگول خط بخوره خط تیره گذاشته میشه. حمل و تفره یا حمل و تفره سر خط نوشته نشه، متصل باشه. بعد از الزامین الاخرین خط تیره بسته بشه. عبارت اینطوره: کذا فی شرح العلامه و شرح القدیم و غیره. عبارت اینه. بعد خود مرحوم لایجی کذا رو معنا میکنه. کذا فی شرح العلامه و شرح القدیم یعنی چی؟ چی در شرح العلامه و شرح القدیمه؟ توضیح میده. این که گفتم تداخل مربوط است به دفع برهان تناسب، و این که گفتم تفر مربوط است به دفع دو برهان اخیر، این در شرح قدیم و شرح علامه آمده، ولی در بعضی نوشته ها اصلا برهان تناسب مطرح نشده، تفر مربوط شده به دفع برهان دوم که عدم لحوق سریع و بطیع است، و تداخل مربوط شده به دفع برهان سوم که طی مسافت در زمان محدود است. ما گفتیم تفره که در عبارات خارجی آمده میخواد دفع کند دفاعی را که نظام از دو دلیل از دو برهان اخیر کرد، و تداخل میخواد بیان کنه دفاعی رو که نظام از برهان اول یعنی تناسب کرد. ولی در بعضی شرح ها اینطور آمده که تفره دفع برهان دومه، یعنی عدم لحوق سریع و بطی، و تداخل دفع برهان سومه، یعنی طی مسافت در زمان متناهی. بنابر این توضیحی که بعضی‌ها کردن لفظش مرتب میشه. تفره که اول آمده مال دفع برهان دومه، تداخل که دوم آمده مال دفع برهان سومه، چون منظم آمده. برهان اول اصلا دفع نشده، نظام نخواسته به برهان اول کاری داشته باشه، برهان اول دفع نشده، برهان دوم و سوم دفع شده. برهان دوم که اول ذکر شده با تفره‌ای که اول ذکر شده دفع میشه، برهان سوم که دوم ذکر شده با تداخلی که دوم ذکر شده دفع میشه. پس تفره و تداخل با اون دوتا برهان دفع و نشر مرتب پیدا میکنن. کذا یعنی حمل تداخل بر دفع برهان تناسب و حمل تفره بر دفع دو الزام دیگر در شرع علامه و شرع قدیم و غیرش آمده. لکن محقق شریف جوردی گفته و قال المحقق شریف مشهور این است که انهم التزم و تفره را، انهم یعنی نظام و طرفدارانش، التزم و تفره را دفعاً لالزام امتناع لحوق سریع البتیه. این بعد از دفعاً ویرگول داره باید خط بخوره. ملتزم به تفریح شدن تا دفع کنن مفاد برهان دوم را. مفاد برهان دوم چیه؟ الزام امتناع لحوق سریع بطیع را. یعنی برهان دوم ملزم میکند نظام و طرفدارانش را که بپذیرند ممتنع است سریع به بطی برسد. یعنی یه امر واقعی رو که رسیدن سریع به بطی است ممتنع بدانند، و یه امر غیر واقعی رو که امتناع رسیدن است ملتزم بشوند. پس تفره رو ملتزم شدن تا این الزام رو دفع کنند. والتزم التداخل لالزام یعنی دفعا لالزام، ملتزم شدن تداخل را تا دفع کنن الزام دیگر را. الزام دیگر اونی بود که در برهان سوم آمد، و عبارت از این بود که ممتنع از قطع مسافت متناهی یه خط و نصفی جا بزنید فی زمان متناهی. پیدا کردید؟ لالزام امتناع قطع مسافت متناهی درست یه خط و نصفی جا بزنید فی زمان متناهی. ممتنع از طی کردن مسافت متناهی در زمان متناهی، این امتناع رو ما در دلیل سوم مطرح کردیم و نظامی ها رو ملتزم کردیم به این امتناع، اونها تداخل رو ملتزم میشن تا این الزام ما رو دفع کنن و ثابت کنن که مسافت متناهی رو میتوانیم در زمان متناهی طی کنیم، لازم نیست، ممتنع نیست که طی مسافت کنیم در زمان متناهی. این عبارتی که میخونم تمامش باید خط زده بشه. من اجزاء موجودت غیر متناهیت کذالک از زمان المتناهی فتقابل اجزاء المسافه و زمان الى غیر نهایه ولا یمتن قطع. تا اینجا باید خط بخونم، یه خط و نصفی باید خط بخوره. این خط و نصفی در صفحه بعد آمده، جاش اونجا بود، آره چطوری اینجا آمده معلوم نیست. همونطور که عرض کردم عبارت اینطوره: ولتزم التداخل لالزام امتناع قطع المسافه المتناهی فی زمان متناهی. عبارت باید اینطوری باشه: ملتزم شدن نظامی ها به تداخل تا دفع کنن الزامی رو که حاصل اشکال سوم و برهان سوم بود. حاصل برهان سوم بود که ممکن است طی کردن مسافت متناهی در زمان متناهی. این امتناع رو ما برگردن نظامی ها گذاشتیم، اونها با التزام به تداخل این اونچه که برگردنشون گذاشته شد دفع میکنن و میگن نه چنین امتناعی نیست، ما میتوانیم مسافت متناهی رو در زمان متناهی طی کنیم. خب پس محقق شریف قائل شد که این عبارت خواجه مربوط است به دفع دو برهان اخیر و به برهان اول اصلا توجهی نداره، ولی کلام مرحوم علامه حلی و همچنین شارح قدیم که اصفهانیه، اینها دوتایی نشون میداد که کلام خواجه هم دفع میکند برهان اول رو، هم دفع میکنه برهان دو و سه رو. بنابراین در کلام خواجه بنابر نظر علامه و شارح قدیم لفونش نامرتبه و بنابر نظر میست شریف لفونش مرتبه. حالا کدوم یکی از این دو نظر بهتره؟ میفرماد و هازا انسب به سیاق کلام المتن. برداشت میست شریف از برداشت علامه با سیاق عبارت خواجه نزدیکتره، ولی چون تفره، دقت کنید، چون تفره میتوانست به تنهایی جواب از دو برهان اخیر باشد، شارح قدیم و همچنین علامه اون تداخل رو دیگه دافع برهان دو سه قرار ندادن، گفتن اینو مربوطش کنیم به برهان اول که برهان اول هم دفع بشه. پس علت این که شارح قدیم و علامه این تداخل رو مربوط کردن به برهان اول این بود که دیدن تفره به تنهایی برهان دو سه رو میتونه رد کنه، الا این که التزام تفره چون کافی بود برای دفع دو الزام دوم و سوم، قرار داد شارح، نه شارح، قرار داد شارح التزام تداخل را راجع به دفع برهان تناسب. انتها کلام محقق شریف. محقق شریف که حاشیه میزده بر شرح قدیم این بیانو کرده، گفته که بعضی ها گفتن این تفره و تداخل مربوط به دو برهان اخیر، مربوط به برهان اول نیست و کلام اونها با متن سازگارتره، ولی شارح به خاطر این جهت تداخل رو مربوط کرد به برهان اول. و هازا انتر رو من گفتم مرحوم لاهیجی میگه، ظاهرا اینطور گفتم، نه میست شریف میگه. انتها کلامی میست شریف، انشالله بقیه شما آید. الحمدلله.